الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره اقسام اسباب. گفتیم در تداخل اسباب و مسببات اسباب اقسامی دارد که عبارتند از یک، ورود تدریجی، دو، تورد دفعی، آنگاه تورد دفعی به دو قسم است: استقلالی که منتهی به محال می شود و مشترک که قابل توجیه است و درست در میاد اما دلیل نیاز دارد. اصل عدم اشتراک هست. آنگاه این توارد دفعی که مشترک بود و دلیل نداشت به مشکل روبرو می شویم. در این جا گفته می شود که این قسم از اسباب، اسباب متعدد مشترک به دو قسم از حیث ارتباط منقسم می شود، عبارتند از معرفات و مؤثرات، و به اعتبار ماهیت به دو قسم متحد الجنس و مختلف الجنس منقسم می شود. این تمام اقسام. اما منظور از معرفات و مؤثرات در بحث گذشته اشاره شد که مؤثرات عبارتن از علل و دوائی و معرفات عبارتن از کواشف. با ساده سازی چه شد؟ گفتیم معرفات تعابیر متعددیست از مؤثری که دارای حقیقت واحد باشد. بنابراین در معرفات تداخل ممکن است و در مؤثرات تداخل ممکن نیست، که در مؤثرات مستلزم محال می شود چون توارد علل متعدد بر معلول واحد، اما در معرفات عناوین و تعبیرهای مختلف که قابل جمع هستند در یک حقیقت واحده مؤثره. این مطلبی بود که گفته شده بود و کسی که قائل به این تفصیل هست مرحوم بله دو تا حرف دو تا تان درسته، هم مرحوم نراقی هم فخر المحقق، هر دو تاش گفت. بسیار بعد از که این مطلب شرح داده شد نتیجه شو هم اعلام بکنیم، بریم برای نقد این تقسیم. نتیجه این می شود که در اسباب شرعیه آنچه واقعیت دارد این است که در اسباب شرعیه معرفات است و در اسباب غیر شرعیه مؤثرات. بنابراین از آغاز خط و ربط مشخصه. ما در اینجا بحث از اسباب میکنیم، از اسباب شرعی و اسباب شرعی معرفاتن، عناوینند و قابل جمع. و اونجایی که قابل جمع نیست، تداخل ممکن نیست، کجاست؟ در غیر امور شرعی است، یعنی در علل و عوامل تکوینیه که دو تا علت تکوینی برای یک معلول تکوینی کار ناممکن است. نتیجتاً در صورت تعدد اسباب تداخل ممکن است و هیچ اشکال و مشکلی در کار نیست، چون معرفات هم شما یه مطلبی رو قبلا به شما گفته بودی، ذهن شریف شما را میخوانیم که حقیر اگر بنا باشد که این مطلب رو نه کم نه زیاد نقل کنم که این درس نمیشد، درس اینه که از مطلب برون نرویم ولی توضیحی داده بشد، یه مقدار آسانسازی بشود، یه اضافاتی هم در کنارش باشد. این قسمت شما بگید مربوط میشد به نظر فخر که از بیانش بیرون بیاریم، در متن حسن دیده نشود. قضیه رو بستیم، اما نقد این تقسیم، نقد این تقسیم کدام تقسیم؟ به معرفات و مؤثرات. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مطارح الانظار صفحه 150 و 175، پنج با آخ جا به جاش، 175 و 76 در مجموع ضمن بحث مفصل می‌فرماید که توجیه فخر که فرموده اند فرق است بین معرفات و مؤثرات. معرفات تداخل دارد و مؤثرات تداخل ندارد. این فرق و این بیان مما لا وجه له، کوتاه و مختصر، وجهی ندارد. در صورتی که خود مستند و دلیل اصلی وجه نداشت قابل استناد نیست. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره رد این توجیه و تقسیم می‌فرماید که اولا این مطلبی که فرموده اند که اسباب در شرعیات و معرفات است و در تکوینیات مؤثرات، این حرف اساس ندارد، کلیت ندارد، بلکه در شرع و در تکوین گاهی اسباب معرفاتند و گاهی مؤثرات. مثلا در باره سبب تکوینی شما میگید وجود نهار، وجود شما در مثال میگید روشنی آن روشنی جهان، مثلا فرض کنید شما روشنی که در جهان دیده می شود سبب نهار، سبب وجود نهار می شود. شما این روشنی را، ضوء را چی می کنید؟ سبب برای وجود نهار اعلام می کنید، در حالی که این ضوء سبب و مؤثر نیست بلکه معرفه. این ذو معرف است، خبر میداد و کشف میکند از طلوع شمس که او سبب و مؤثر برای تحقق نهار هستش. پس در امور تکوینی هم سببیتی که معرف باشد وجود دارد. با همین یک مثال کلی که اعلام شد نقص و ترک برداشت، که چه؟ که کل اسباب در تکوینیات مؤثرات نیست و کل اسباب در شرعیات معرفات نیست. مضافاً بر این، ثانیاً، این اولاً، ثانیاً فرض کنیم که سبب شرعی معرف باشد، از معرفات باشد. مثلا افطار معرف است که خبر میداد از اکل و شرب در ماه رمضان. خود افطار مستقیما مؤثر نیست، عنوانه. فرض کنیم افطار از لحاظ جعل شرعی سبب معرف است، با این فرض کار و رأی فخر المحققین را پشتیبانی نمی کند، تأیید نمی کند. چرا؟ چون که ایشان می فرماین اگر معرف بود تداخل است، و ما می بینیم در صورتی که معرف هم باشد بر اساس ظهور قضیه شرطی معرف موضوع حکمه، بر اساس ظهور قضیه شرطی سبب یا شرط موضوع هست ولو معرف باشد. جمله رو اینجوری کامل کنید: بر اساس ظهور قضیه شرطیه سبب و شرط موضوع هست ولو معرف باشد. و پس از که موضوع شد موضوعات متعدد برای حکم واحد قابل جمع نیست. و پس از که گفتی موضوع حکم هست، تداخل کار ناممکنیست. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در باره این تقسیم کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 258 می‌فرماید اگر شما بگید که اسباب شرعی معرفاتند مثل افطار، ظاهرش یک ظاهر درست به نظر میاد که معرفن نه مؤثر. تا اینجا مطلب درسته، اما بعد از که به ظهور لفظی مراجعه کنیم، مقتضای ظواهر ادله این است که این معرفات موضوعات احکامند، در تحقق حکم دخل مستقیم دارند. پس از آن که موضوع حکم بشود، در این صورت تعدد موضوع به عنوان تعدد اسباب یا تعدد اسباب که در حقیقت تعدد موضوعات باشد برای حکم واحد، کار ناممکنی است. همون فرمایش محقق خراسانی را دارد با یک فرق. فرقش اینه که در متن کفایت الاصول که مراجعه کن، مطلب اینجوری که عرض شد در نمیاد، با عبارتی است که خودش میداند و خدایش میداند. و اما سیدون الاستاد مطلب واضح بیان میکند. شما یادتون نرود وقتی که تدریس میکنید، مضافاً بر شرایطی که قصد قربت باشد، نظر و هدیه ثواب درس باشد، سعی بر این باشد که مطلب آسان بیان کنید. آسان سازی هنر استاد است. یکی از عوامل جذب و محوریت سیدنا الاستاد آی خویی قدس الله نفسه و زکیه که 60 سال استاد اول در مسجد خضرای نجف می درخشید، بیان واضحشان بود. معقدات را آنچنان آسان بیان میکرد که آدم فکر نمیکرد گویا اینجا مشکلی هم وجود داشته. بنابراین این دوتا متن که با هم نقل کردم، از متن کفایه با مطالعه 3-4 بارم این مطلب استفاده نمی شد، ولی زیرزبانی اعلام شده است. اما در بیان سیدنا واضح بود که گفتم محقق خراسانی آنگاه می فرماید که اون تقسیم آخر چه بود که مربوط می شد به فقیه حلی که گفته بود اسباب منقسم می شود به احسن متحد الجنس و مختلف الجنس. اگر اسباب متحد الجنس بود، مثلا ناقض وضوع اگر نوم بود، در خلال 3 ساعت 3 بار 4 بار خوابیدید و بیدار شدید و در این صورت تعدد اسبابه، اما این تعدد اسباب ضرر ندارد، تداخل میکند، چون جنس بر یک فرد و بر افراد صدق واحدی است. یک خواب هم خواب هست، 5 خواب هم خوابه. و اما اگر مختلف الجنس بود، خواب و بول و ریح و الی آخر، مختلف الجنس بود، در اینجا تداخل نیست. هر کدام سببی است و تأثیر گذار است و مسبب مستقلی لازم دارد. برای مثلا برای خواب یک وضو، برای ناقض دیگر وضو دیگر، الی آخر.
یکی در خواست نه مسئولیت یه خواست داره، جنابت یه خواست داره، اینها هر کدوم باعث یه خواست جدا میشن از خواست هم که ما باقیم براشون یه خواست انجام میدیم.
جزاکم الله خیرا، شما بسیار آدم خوبی هستید. اجازه بدید که ما این بحث رو کامل بکنیم، جواب حضرت عالی انشالله داده بشد. اگر جوابتان داده نشد، بعد دوباره حاضریم مجدداً براتون شرح بدیم. اجالتاً شکر الله و مسائی کن. تا به اینجا این مطلب رو که گفتیم که فرق بین این دو مورد مسئله تداخل رو حل بکند. محقق خراسانی می فرماید که با این تقسیم هم مشکل تداخل حل نمی شود. چرا؟ برای اینکه ما در بحث سنخیت بین علت و معلول، در بحث برهان سنخیت گفتیم که علل متخالف الجنس که برای معلول واحد نمیتوانند تأثیر گذار باشند، محاله. اونهایی را که شما مختلف الجنس فکر میکنید، مختلف الجنس نیست، مختلف العوارض، مختلف الخصوصیت است. در حقیقت همه اسباب از یک سنخ هستند و اگر از یک سنخ نباشن، امکان توارد و تجمعشان نسبت به معلول واحد وجود ندارد. این خلاصه جوابی بود که ایشان از این تقسیم و توجیه دادند. الان اقسام کامل شد. اقسام چه کامل شد؟ احسان چی؟
اسباب.
اسباب؟ نه دیگه، اقسام اسباب بود. اما اقسام مسببات، تا مسبباتش رو یواشتر گفتید، گفتن شاید درست فرمونده باشید، دوباره پرسیدم دیدم مسببات رو هم میگید، اید ندارم. اما اقسام مسببات، آنچه از بیانات صاحب نظران در مجموع استفاده می شود، مسببات به چند قسم هست. یک، کنم. قسم اول مسببی که قابل تکرار نیست، مثل قتل مسبب ارتداد است یا قتل نفس است یا سب النبی است. این قتل اسباب مختلف داشته باشد خود یک مسبب است که قابل تکرار نیست. گفتم کلمه تکرار از لحاظ صرفی تکرار است، از لحاظ عرفی تکرار با فتحه و کسره تا. شما ذهنتون رو خراب نکنید که من تکرار میگم چرا تکرار نمیگم. اگر قابل تکرار نیست مثل قتل، این از منطقه خارج است، محل بحث نیست، چون مسبب قابل تکرار که نبود چه میشود؟ در اون سبب اولی اون مسبب محقق می شود و اسباب دیگر در شکل قضیه حقیقی است. یعنی اگر در موردی ارتداد هم صورت بگیرد موجب قتل است. برای خودشان همه این اسباب شکل قضیه حقیقی را دارند. هر کجا یکی از این اسباب محقق بشود چی؟ مسبب محقق می شود. و اگر در موردی چند تا سبب جمع شد فقط اون سبب اول کارایی دارد و دیگر بحث تداخل در کار نیست، چون مسبب قابلیت تکرار را ندارد. به عبارت دیگر محل قابلیتی برای تکرار را ندارد، خارج از موضوع بحث می شود. قسم دوم مسببی که قابل تکرار است، مثل وضو که شیخ ما گفتن وضو را میتونیم بر اساس یک ناقض که خواب باشد وضو بگیریم. خب یک سبب دیگری هم بود اونجا، مثلا بول، به خاطر اون هم ریح میشد وضو گرفت. وضو قابل تکراره که در روایات آمده است الوضوء علی وضوء نور علی نور، قابل تکرار. در صورتی که قابل تکرار باشد محل بحث هست. و این قسم دوم که قابل تکرار هست یا قابل تأکد است یا قابل تأکد نیست. مثلا جایی که قابل تأکد نیست مثل طهارت، در اینجا میبینیم که طهارت اگر اسباب مختلفی داشته باشد این طهارت مسبب هست، یک بار که انجام بشود تمامه و دیگر تأکدی در کار نیست. طهارت مؤکد نداریم، طهارت به معنای کامل که انجام شد فرض کنید ازاله نجاست به وجه شرعی، سببش ملاقات با نجاست بود و سببش ملاقات با نجاست‌های متعددم بود. این طهارت که انجام شد اسباب متعدد داشت، ملاقات با دم، ملاقات با بول، تا طهارت مسبب واحد دارای اسباب متعدد، یک بار طهارت با وجه شرعی که انجام شد دیگه بعد از آن جایی برای طهارت وجود ندارد. اینجاست که این در این مورد مسبب قابل تأکد نیست. و اما اگر مسبب قسم دوم این تقسیم اخیر که قابل تأکد هست یا نیست، قابل تأکد نبود را مثال زدیم، و اما جایی که قابل تأکد است در تأکد مثال زده اند قتل را، گفتن اگر سه تا عامل و سبب داشت ارتداد، قتل نفس، صابون نبی، این قتل متأکد می شود، مؤکد می شود. این مثال معروف مثالیست الان گفته شده، معروفیتشو بگذاریم، اما تحقیق اینه که این مثال درستی نیست. چرا؟ چون تأکد جای خاصی دارد. تأکد یعنی چه؟ تأکد جاییست که وصف حالت تشکیک داشته باشد، دارای مراتب شدت و ضعف باشد. مرتبه اول ضعیف، مرتبه دوم متوسط، مرتبه سوم شدید. جایی که قابلیت باشد و وصفی باشد دارای تشکیک و شدت و ضعف، آنجاست که تأکد زمینه دارد. مثلا احترام دارای مراتبی است علی تشکیک. احترام ابتدایی یک احوال پرسی و سلام علیک گرد تا تقدیر و تجلیل و اسکان و مساعدت و خدمتگزاری تا درجه آخر، اینا مراتب تشکیکی است. اگر برای احترام اسباب مختلفی آمده باشد، مثلا اگر گفت به شما که عالمی که ظاهر آراسته دارد احترامش کنید، عالمی که اخلاقش خوب هست احترام کنید، عالمی که پایبند به واجبات و محرمات هست احترامش کنید، عالمی که خوب درس میخواند احترامش کنید، اگر خوب درس نمیخواد احترامش نکنید. مفهوم وصف بعدن میاد، فعلا داشته باشید. عالمی که خوب درس میخواند احترامش کنید، عزیز بدارید. این عوامل و اسباب متعدد آمد، مسبب چه بود؟ احترام. احترام قابل شدت و ضعف، اسباب متعدد است، مسبب واحد است احترام. اما چه مسببی که قابل تأکد و تشدید است؟ بنابراین در موردی که مسبب قابل تأکد باشد، باز هم بحث اسباب و مسببات مطرح می شود، بحث تداخل اسباب و مسببات مطرح می شود. قسم آخر، مسببات که واحدند یا متعددند نیاز به دلیل دارد. اگر دلیل داشتیم از سوی شرع برای وحدت مسبب فهو المطلوب، این یک قسم از مسبب. قسم دوم، مسببی که از سوی شرع دلیلی بر وحدت آن نداریم. ببینید، ما میگیم از سوی شرع دلیل بر کفایت مسبب واحد، اما شما در اصول میایید چه میگید؟ میگید خب حالا که این مسبب واحد کفایت میکند، پس تداخل در مسبب صورت گرفت. این اصطلاح شماست. ما مسبب رو میبینیم یا دلیل داریم بر کفایت مسبب واحد یا دلیل نداریم. جایی که دلیل داریم از باب مثال کتاب وسائل جلد یک باب 43 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1، صحیحه مستحکم بر اساس مسلک ما، اما بر اساس مسلک سیدنا همان حسن است. به خاطر آره دیگه بلد شدی. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زرارت ابن اعین که همون زراره خود ماست. قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة. در این نص خاص آمده است که یک غسل به نام غسل جنابت از اغسال متعددی کفایت میکند، انجام مره واحده از همه این اغسال معجزه خواهد بود. خب اینجا دلیل داریم. اگر دلیل داشتیم که فهو المطلوب، اما اگر دلیل نداشتیم چه کنیم؟ اگر دلیل نداشتیم باید بریم به اصول مراجعه کنیم. داستان اصول چه می شود و در اینجا چه اصلی داریم تا ازش استفاده کنیم؟ خلاصه بحث، اقسام اسباب گفته شد، اقسام مسببات گفته شد، تحریر محل نزاع روشن شد. فعلا مشکل تداخل و قضیه تداخل روشن اعلام نشد که اصل تداخل است یا عدم تداخل. راه حل و دلالت قضیه بر تداخل و عدم تداخل و راه حل درست قضیه انشاءالله برای فردا. سلامتی آقا، سلامت خواهد کنید.